بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. در مورد ربا بین المسلم و الذمی حد اکثر اون چه میتوان در برابر عمومات داله بر حرمت ربا ادعا کرد و قائل به جواز اخذ ربا از طرف مسلم منظم می شد، دو دلیل است. یکی اجماع است که روشن شد با ذهاب اکثر فقها به حرمت تمسک به اجماع وجهی ندارد. دلیل دوم هم مرسله جناب صدوق اعلی الله مقامه بود که فرمود طبق نقل لیس بین المسلم و الذمی ربا. با این ادعا که این مرسله ضعف سندش با عمل مشهور جبران می شود، در حالی که فتوای مشهور بر حرمت است، چگونه می توان دعای انجبار ضعف سند با عمل مشهور کرد. بعد هم مطالبی را جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه در مورد این استدلال به مرسله بیان داشت. حالا ممکن است کسی برای این که این مرسله را به نحوی توجیه و حمل کند تا مخالفت با مشهور نداشته باشد و بتوان به نحوی اون را قابل قبول دانست، بگوید درست است که روایت می فرماید لیس بین المسلم و الذمی ربا و این مطلق است، هم اونجایی که مسلم آخذ ربا از ذمی باشد، هم اونجا که ذمی آخذ ربا از مسلم باشد. ظهور روایت اطلاق است بین این دو ربا نیست، هر کدام آخذ باشد مانعی ندارد. درست است ظهور روایت این است، ولی برای این که نمی توانیم فتوا بدهیم به جواز اخذ ربا از طرف ذمی من المسلم حملش میکنیم بر اونجایی که کم معونه تر است، و اون کجاست؟ اونجایی که مسلم آخذ من الذمی باشد و به اون عمل میکنیم، و حداقل عمل هم نکنیم روایت را به نحوی توجیه میکنیم که دیگر متضمن مطلب غیر قابل قبولی نباشد. صاحب جواهر میفرماید این بیان در حمل این روایت به چنین صورتی مخالف ظهور این روایت است. ظهور روایت اطلاق دارد. شما چه دلیلی دارید حمل بلا وجه می کنید؟ دست از این اطلاق بر می دارید؟ بلکه می توان گفت روایت صریح در اعمه. وقتی می گوید بین المسلم و الذمی، این دو طرف ربا نیست، این تصریح است در این که از هر طرف که خواستید میتونید ربا بگیرید و این هم قابل التزام نیست، فضلا از این که همون جواز اخذ ربا من المسلم، جواز اخذ ربا من الذمی توسط مسلم، این هم دیدی دلیل معتبری ندارد. اون چه عرض کردم توضیح این یک خط جواهر است، و حمله على ارادت ثبوته حیث یکون الاخذ من المسلم ینفیه ظهوره او صراحته فی الاعم. شاید این عبارت را به نحو دیگری هم بخواهیم معنا کنیم، همین عبارت جواهر اون یه برداشت بود. بگوییم برای مسلمان جایز نیست اخذ ربا مطلقا، اما برای اونها اخذ کنند از مسلم جایز است. روایت رو اینجور معنا کنید، یعنی به عکس معنا کنید، و بعد بگوییم این خود یک شاهدی بر این که روایت قابل قبول نیست، چون دارد مسلمان را محکوم می کند که اخذ کند ذمی از او، این را دلیل بر عدم قبول روایت بگیرید. شاهد این معنا این است که میگه الاخذ من المسلم، من رو اینجور معنا کنید، یعنی اخذ ذمیه من المسلم. این هم باز جوابش همان است که روایت مطلق است. اگر نگوییم صریح است در عام ظهور داره. این عبارت صاحب جواهر به نظر می رسد مقداری اجمال داره، حالا هر دو معنا رو ما عرض کردیم. خلاصة الکلام، فلا ریب فی ان الاحوط ان لم یکن الاقوى جریان الربا بینهم. این تعبیر رو فقها ها در کجا به کار می برن؟ الاحوط ان لم یکن الاقوى، جایی که دلیلی بر مطلبی باشد که اون مطلب خلاف احتیاطه، دلیل هم دلیل چندان محکمی نیست. در چنین جایی میگویند احوط این است که به مقتضای اون روایتی که یا سندن یا دلالتن چندان قابل قبول نیست اخذ نشود. حالا در بحث ما از خارج همه می دانیم که اون چه که به احتیاط نزدیک تر است چیه؟ حرمت عقد ربا مطلقا، ذمی و مسلم نداره، ربا حرام، این احتیاط در مرحله. حالا نهایتا از اون طرف یه ادعای اجماع شده و یک مرسله داریم. اگر این دوتا قابل مناقشه نبود، بسیار خوب به همون مفاد اونها عمل میکردیم، رجوع به احتیاط نمیکردیم. ولی وقتی این دوتا دلیل خودش قابل بحث و نقد و اشکال است، از اون طرف خلاف احتیاط هم هست، مجوزی نداریم که دست از احتیاط برداریم، یعنی دست از عمومات داله بر حرمت ربا برداریم. حالا عرض بکنم چشم، این طبق مشی قوم ما انشاءالله خواهیم گفت در جایی که عمومات محکمی باشد، حتی اگر یک صحیح هم اقامه کنید سخت است دست از اون عمومات برداریم، مخصوصا که عمومات قرآنی باشد، به ویژه با اون تأکیدات و تعبیرات قرآن. حالا اینو ما بعدا میگیم، ولی طبق مسلک این آقایون لا ریب، صاحب جواهر میگه هیچ شکی دیگه در این نکنید که در اینجا احوط
اگر نگویم اقوا عدم جواز اخذ است، حتی اگر آخذ مسلم باشد. خب یه استثناء بیان می کند، الا اذا خلعوا شرائط الذمه. بله؟ آها، مگر این که شرائط ذمه را عمل نکنند، کنار بگذارند، طبیعتاً میشوند حربی. فإنهم یکونون حین اذن حربی. این تمام. بعد یه مطلبی را بیان میکنه که این مطلب هم ریشه‌اش با فرمایش استادش مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است، و اون این است که اشاره کردم یکی دو جلسه گذشته، ما اساساً در زمان غیبت و ما شابهها، یعنی جایی که امام اصلاً بستیت نداشته باشد ولو غائب نیست، اون هم در حکم غیبت، ما در زمان غیبت و ما شابهها اساساً ذمی نداریم. چرا؟ توجه کنید، چون از یک سو ذمی بودن متوقف است در قرارداد ذمه، باید قرارداد ببندن، بدون قرارداد که اهل ذمه نخواهند شد. و از سوی دیگر قرارداد بستن هم فقط منوط است به اذن معصوم سلام الله علیه. قرارداد ذمه امضای معصوم میخواهد، معصوم که در دست رس نیست طبیعتا قراردادی نیست قابل قبول. قرارداد قابل قبولی هم که نبود، اهل ذمه ای در کار نیست. بله ممکن است سلاطین بنی امیه و بنی العباس بیایند و قرار داده ذمه ببندند، ولی برای والی جائر ولایت در عقد و ذمه نیست. خب حالا که ما در عصر غیبت ذمی نداریم، آیا همه اینها حربی‌اند به معنای خاص کلمه که جان و مالشون محترم نباشد؟ چون حربیه به معناه الخاص جان و مالش محترم نیست دیگه. اینا حالا ذمی نیستن، جان و مالشون هم محترم نیست. میگوید نه، به اون معنایی که حربیه اصطلاحی اطلاق میشود اینها حربی نیستن و اغتیال اونها، کشتن اونها، بردن مال اونها جایز نیست. توجه کنید. چرا؟ لشبهت الامان. اینجا یک چیزی مثل عقد الامان است. اگر یک مشرکی امان خواست، به صراحت قرآن امانت بهش میدی. و این عهد و این عهد من المشرکین استجارک فاجره حتی یبلغ مأمنه. درست خوندم؟ این پس مشرک اگر امان خواست در امان. اینجا هم چیزی مثل امانه، یعنی اینها در سایه حکومت و مردم مسلمان دارن با امنیت زندگی میکنن، در پناه مسلمینن، در پناه بودن، در امان بودن لزوماً به معنای ذمی بودن با اون معنای خاص ذمی نیست. لذا جانشون، مالشون محترم است. خب حالا بیایید تو بحث ما. اگر اینها ذمی نباشن، طبیعتا اون احکام ویژه ذمی بر اونها مترتب نیست. ما ایم و جواز اخذ ربا من الحربی بگوییم، چون اینها ماهیتا حربی هستند، چون کل من لا یکون ذمیاً فهو حربی، فقط حربی هستند که اغتیالشان جایز نیست، ولی بقیه بگید خودتون. آفرین آفرین، مرسی کمون الله تعالی فتاره. بقیه احکام حربی بر اونها مترتبه. بارک الله فیکم. من جمله اخذ ربا. اگر این راه رو طی کنیم، عنایت کنید، دیگه نیاز به طرح مرسله اصلا نیست. مرسله دیگه کنار، از یک راه میانبر استفاده کردیم. اون راه میانبر این است که بگوییم چه کسی گفت اساساً ما در زمان غیبت ذمی داریم. زمان حضور هم مرا چه کار برای امام تعیین تکلیف کنم؟ خودش میاد و تعیین تکلیف میکنم. من همین تکلیف زمان خودمون رو بیان کنم بس. زمان ما چون ذمیه به اصطلاح نداریم، احکام حربی بر اینها مترتب است، الا بحث این که مال و جانشون در امانه. اون که گفتم توضیح این عبارت الا اذا خلعوا شرائط الذمه فانهم يكونون حين اذن حربگی که تمام بل حالا بالاتر بل یظهر من بعضهم عرض کردم این ریشه از حرف مرحوم صاحب مفتاح کرام انهو کذالک فی زمان غیبت یعنی زمان غیبت اونها حربی هم اصلا نیاز نداره که بگیم آیا اینها بگیم شرائط ذمه را رعایت میکنن یا نه او یه بحث دیگه هست بله حربی هم حربی هم نگید حربی نیستن بعضی از احکام حربی بر اونها با دلیل خاص مترتب نیست دلیل داریم که اینا مالشون محترمه جانشون هم محترم شبهه امان اسمش با خودش حضرت آقا امان یعنی در امانن اما او خودش اگر جواز ربا رو قائل باشه میاد از من ربا میگیره نمیخوام برم تو قاضی الزام ها اگر خودش قائل به جواز ربا باشه خب منم ازش ربا میگیرم
خب نه من میخوام برم اگر که یک حربی شد
بریم
این
حربی خاص وزن نشد شد حربی شد حربی ولی هر حربی لازم نیست همه احکام حربی برش مترتب بشه یک حکم دو حکمش رو استثناء میکنیم دلیل داریم بقیه شو که دیگه دلیل ندارید که بگید این احکام حربی برش مترتب نیست اونی که دلیل دارید مترتب نمیشه کدامه؟ جانش در خطر باشه مالش در خطر این مترتب نیست اینا شبهه امان دارن بقیه اش چه دارم باشه؟
علت همینه
بیل لحظه صرف کنی صاحب جواهر جواب تو خواهد عرضم به حضور شما بل یظهر من بعضهم انهو کذالک فی زمن الغیبه و ما شابهها ما شابه ها کجا من بیان میکنه من قصور الید یعنی امام معصوم بست الید نداشته باشه و این کانو لا یغتالون اغتیالی کشتنی در کار نیست یعنی جانشون در امانه حتی مالشون هم در امان چون روایات داشتیم لشبهت الامان این تمام شد ولعله لعدم من یعقد معهم این لعله دلیل چیه؟ آفرین چرا اینها در حکم حربی هم؟ شاید از این جهت باشد توضیح دادن که کسی نیست امضای ممضایی داشته باشد که با اینها عقد ذمه ببندند، امضای قابل قبول، من یعقد و معهم عقد ذمه و شرائطم، اینم مهد خاطر شما آیه هستن. ولم یثبت ولایت و حاکم الجور فی ذاله. ما در بعضی از موارد تسهیلا لامور شیعه مواردی دخل و تصرف جائر را مجاز میدونیم، تسهیلا لامر شیعه فی زمن الغیبه، از جمله قطاع الملوک، جوائز السلطان و یا موارد دیگری که ائمه تصرفات حاکم جور را تسهیلا لامر شیعه قبول کردن، تصریح هم میکنن این برای این است که شما راحت باشید، از جمله این که اگر اونها حق امام را در غنائم نمیدهند و این مشترک میشه بین همه، اهمه فرمودن شما راحت باشید، مشکلی برای شما شیعه نیست. یه نحوه امضای محدود محدود شده است چی؟ ولایت حاکم شهر، حاکم جور، در اونجا که مصلحت شیعه باشه دلیل میخواد اونجا، و الا اصل اساسی ما این است که حاکم جور ولایت نداره، هر جا ثابت شد که امام علیه السلام نحوه امضایی در بعضی از کارهای اونها تفهیلا لشیعه دارد، بسیار خوب قبول میکنم، اما اینجا که ثابت نشده، این معنای این عبارت ولم یثبت. ببینید صاحب جواهر در عبارت دقیقه، ولم یثبت ولایت و حاکم الجور فی ذاله، نفرمود لیس للحاکم الجور علی ولایه، فرمود از یه طرف لم یثبت، از یه طرف فی ذالک. آها، یعنی از این راه وارد نشد که حاکم جور اصلا ولایت نداره، چون ممکنه کسی بگه آقا فی الجمله ما در فقه بفرمایید مواردی داریم که حاکم جور میتونه تصرفاتی بکنه، جواب میده اونا بلخصوص، هرچه اونجا دلیل دارید بسیار خوب، ولی اینجا که ثابت نشده در بحث اهل ذمه. خلاصه بحث این شد که هیچ دلیل معتبری اقامه نشد بر جواز اخذ ربا از طرف مسلم من از ذمی، این تمام شد. حالا یه قدی و قال داره صاحب جواهر، این قدی و قالش برگشته به بحث حربی، این بحث ذمی تمام شد، فانه یک تتمه ای تکمله ای برا بحث حربی و اون با یک مقدمه است. مقدمه این است، این که گفتیم لا ربا بین المسلم و اهل الحرب، از اینجا ناشی می شود که اهل حرب به معنای خاص کلمه مالش بفرمایید محترم نیست. لذا در لومه هم خوندید اگر از او چیزی به اسم سرقت صورت گرفت حد و سرقه ندارد چون مالش محترم نیست. حالا که این است بحث استنقاض مطرح می شود. این واژه رو ما در فقه داریم استنقاض. این کجا مطرح میشه؟ خوب عنایت کنید به این توضیح بنده. شما میتوانید مال این ذمی رو بدوزید. این آقایون میده بنده میده علا احدت و عقلی مال مذب محربی مال حربی رو بدوزید. بسیار خوب. خب حالا چرا بدوزید؟ چون تیه مسلمی میگم چرا بدوزیم از دام راه قانونیش رو تقیی میکنیم با راه قانونی اموال اونها رو به چنگ میگیریم. مگر اونها بین خودشون ربا ندارن و قانونشون ما که از اونها ربا میگیریم این در حقیقت استنقاض مالهم هست نه چیزی با تعریف خاص به نام ربا. این استثنای از ربا نیست استثناء متصل. استثناء متصل کجاست؟ لولا مستثنا لدخل المستثنا فی المستثنامه. این استثنای متصل دیگه. نگوییم الربا حرامون الا من الحربی. اینجا چیزی شبیه استثناء منقطعه چون اصلا است انقاض است جایز است. شما نمیخواد اصلا این رو ببرید به باب ربا. بله لا ربا بین الوالد والولد لا ربا بین الزوج والزوجه لا ربا بین سید و عبدهی. اینا چیه؟ اینا استثنای متصل. اما لا ربا بیننا و بین اهل الحرب نه یه استنباطه. و قد یقالو فی اصل المسئله ان المراد به نفی ربا بین المسلم و الحربی که یأخذ منه ولا یعطیه مراد چیه؟ عدم و حرمت ذالک. این ربا گرفتنه، این زیاده گرفتنه علا خصوص المسلم الذي له التوسل بكل طريق چه قانونی چه غیر قانونی. قانونیش خیلی بهتر بیدر بزرگتر الى اخذ مال الحربی لانه هو حربی خودش و مالش فیعل للمسلم فیعل للمسلم فله السرقه و نهو سرقه. اینم سرقت قانونی. نا ان المراد نفیه علا نحو نفیهی بین الوالد و الولد. توضیح دادم یعنی اینجا استثنای متصل نیست، بین الوالد و الولد استثناء متصله، اینجا استثناء منقطع. آیا این امر قابل قبول هست یا نه؟ توضیحات بیشتری داره انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.